أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در انهای شراء به نحوه پنجم از انهای شراء به ذمه رسیدیم. عبارتی که مرحوم سید در متن عروه در بیان موضوع و حکم در این نحو داره این عبارت بود که الخامس ان یقصد الشراء فی ذمته من غیر التفات الی نفسه و غیره. این بیان موضوع اما حکم و علیه ایزم بر این نحو هم یکون المبیع له، مبیع برای عامل می شود، معامله برای عامل واقع می شه، و اذا دفعه من مال المضاربه یکون آفیا. اگر دفع از رأس المال کرد دیگه حکم غصب و آثار غصب بار می شه. این عبارت مرحوم سید در متن. اینجا عرض شد که یک مرحله از بحث اینه که موضوع مطرح شده در این نحو چیه، چون در کلام اونچه که به عنوان تعلیل و بیان دلیل در عبارت اعلام اومده از این اختلاف در تعلیل استفاده میشه که در برداشت موضوع و در بیان مراد در قسمت موضوع هم اختلاف وجود داره. چون در ذیل این عبارت که مرحوم سید فرمودن که یکون المبی لهو، در عبارت مستمسک اومده که وجه این که بی برای او واقع می شود این هست که لکون اولهی منهو، مبی برای عامل واقع می شود چون عوض از او قرار داده شده. چطور عوض از او قرار داده شده؟ چون عوض ما فی ذمتهی قرار داده شده. این عبارت نشون میده که مرحوم آقای حکیم مراد از ما فی ذمتهی را در متن عروه در قسمت موضوع، مراد از ما فی ذمتهی را خصوص ذمه نفس عامل بالاصاله گرفته، نه اعم و نه مردد، یعنی مفروغ عن گرفته که ثمن فی ذمه خود عامل قرار داده شده بالاصاله. وقتی که ثمن در ذمه او قرار داده شده بالاصاله، طبعا مبی هم برای او قرار داده می شده. مبی برای کسی می شود که ثمن از کیسه او خارج شده. چون در اینجا ثمن حاصل فرمایش مرحوم حکیم بود که چون ثمن در عهده خود عامل قرار داده شده نفسه بالاصاله، طبعا مبی هم برای او قرار داده می شود. این عبارت مرحوم حکیم در مقام تعلیل نشون میده که مفروغ عن و مفروض در مسئله را این گرفته. ولی اونچه که در مبانی در کلمات مرحوم خویی در بیان علت و وجه حق ذکر شده اینه که بله، ایشون فرموده که مبی برای او واقع میشه. چرا؟ چون اگر بخواهد مبی برای غیر واقع بشه، بی برای غیر واقع بشه، احتیاج به عنایت زائده داره. به این رو هم قصد نکرده. یعنی مفروغ اونی که مفروض در مسئله هست فقط این مقداره که فی ذمتهی را گفته، به همین مقدار را قصد کرده. اما فی ذمت نفسهی، فی ذمتهی بما انه اصیلون یا بما انه وکیلون، این قسمت قصد نشده. ولو غصب نشده، یعنی به همون حالت ها دیگه مفروغ العزم نیست، ذمت و نفسی بالاصاله، ولی در این حال کلامش حمله بر او میشه، انشاءش حمله بر او میشه. در چرا حمله بر او میشه؟ با اینکه مردد هست و تصریع به این نشده و ظاهر از او هم این نیست، ولی از جهت این که قصد غیر احتیاج به معونه زایده دارد، او هم فقط خودش گفته فی ذمتی، نگفت ذمت نفسی بما انه وکیلون، چون این حیثیت را نگفته، روی حساب کلام او هم می شود بر اینکه ذمت نفسی بالاصاله. این حمل کلامه، قیلا موضوع مفروض در مسئله این نیست. حالا این فقط بحث اثباتی نیست که کلام حمله بر چیز بشه، بلکه حتی به حسب مقام ثبوت، اون چی که از کلمات مرحوم آقای خویی یا دیگران هم استفاده میشه، به حسب مقام ثبوت هم اگر شخصی انشایی انجام بده و این انشا مردد بین این باشه که برای غیر واقع بشه یا برای این، همین مقدار که قصد غیر نکنه کافی است برای اینکه انشا برای خودش محقق بشه، ولو این رو تصریح نکنه، همین مقدار که تصریح نکنه، یعنی قصد نکرده دیگه، نهای اونی که در عبارت هست اینی که قصد نکرده ولو ملتفت به این جهت نباشه، همین مقدار که مال را بخرد به اسناد بدهد به خودش، بگه من میخرم، نگه من به عنوان وکیل از دیگری میخرم، همین موضوع میشه برای و ادله وجوب وفای به عقد و هم و ادله وجوب وفا به عقد، این معامله را برای خود این شخص، به پای خود این شخص می نویسد. این قسمت ثبوتاً هم احتیاج به قصد نفسی بالاصاله، ثبوتاً این امر احتیاج به قصد خاص نداره، عدم قصد غیر ثبوتاً هم کافی هست برای اینکه معامله برای خودش واقع بشه، به کلام او حمله بر این معنا بشه. حالا پس از جهت موضوع بحث در نحوه خامل دو اختلاف بود و دو برداشت هست. یک برداشت این بود که نه، معلومه که این ذمتی فی نفسهی را قصد کرده، منتها حالا که ذمتی فی نفسهی را قصد کرده، در این حال حالا که ذمتی فی نفسهی را قصد کرده، حکمش اینه که مبی هم برای او واقع میشه، چون قانون معاوضه میگه مبی سمن از کیسه هر کسی رفت، مبی هم به کیسه او میده. این فرمایش مرحوم آقای حکیم به این قسمت نظر داره. ولی برداشت دیگر این بود که نه، این عبارت که یقصد و شرافی ذمتی، نه، این فی حد نفسهی مبهمه، نیومده درش که ذمتی لنفسی بالاصاله او بالوکاله، نیومده در او، ولی حکمش این هست که یغمل علی ذمتی فی نفسی. چرا؟ به جهت اینکه اسناد عناوینی مثل شراء الی نفسی بدون تقیید به قید آخر موجب این هم میشه. حالا این دوتا برداشت در موضوع مسئله، کدومجه قدیم برداشت صحیح هست در اینجا از جهت تعیین موضوع بحث، کدوم یک از این دو برداشت صحیح هست کدوم یک صحیح نیست؟ بله، فی حد نفسی بخواییم حساب بکنیم، با قطع نظر از عبارات قبلی مرحوم سید در متن عروه، برداشت مرحوم آقای حکیم برداشت با قطع نظر از عبارات قبلی عروه، برداشت مرحوم آقای حکیم صحیحه، یعنی موضوع مسئله رو باید جایی بگیریم که شخص ذمت نفسی را قصد کرده. چرا؟ به جهت اینکه اگر ما بخوایم اینو مردد فرض کنیم، باید بگیم که ذمتهی دارای دو تا احتماله، هم ذمت نفسی، هم ذمت نفسی بالاصاله، هم ذمت نفسی بالوکاله. خب این قسمت اصلا خود این که عامل ذمهش در این موارد عامل و وکیل ذمهش مشغول بشه به یه چیزی ولو بالوکاله، خود این ممکنه کسی بگه معقول نیست. قبلا هم اشاره شده که مرحوم سید فرموده که این بر میگرده به قسم اول. اگه کسی بگه اصلا معقول نیست که در مقام وکالت شخص و وکیل ذمه خودش را مشغول بکنه حتی به ما انه وکیلون، بلکه اون چی که محقق هست و معقول هست اینه که وکیل انشا میکنه اشتغال ذمه موکلش رو. لیکن این یه حرف اینه که اصلا معقول نیست که ذمه وکیل مشغول به مال بشه، اونی ذمه که مشغول میشه ذمه موکل. مرحله بعد اینه که حالا کسی هم بگه که معقولم هست، ولی به هر حال به حسب مقام اثبات چون معونه زائده احتیاج داره مخالف با مقام اثبات، به حسب مقام اثبات کسی این تعبیراتی که در کلام آورده میشه هم میشود بر اینکه ذمت نفسی بالاصاله، چون قصد غیر احتیاجی به بیان زائدی داره. چون ذمت نفسی به عنوان وکیل خلاف ظاهره، خلاف مقام اثباته، اگه خلاف مقام ثبوت به خاطر عدم تعقل نباشه اقلش خلاف مقام ثبوته، چون اینجوریه روی نصاب این عبارت رو حمله بر اون ممکنه بکنه. این دوتا این باعث میشه که فی حد نفسی ما این امر خامس را در نظر بگیریم، برداشت مرحوم آقای حکیم برداشت صحیح به نظر برسید. ولی اگه کسی بگه نه خود مرحوم سید قبلا در نحوه دوم تصویر کرده ذمه که ذمه وکیل مشغول بشود، ما شرا می کند فی ذمت نفسی به عنوان وکیل، خب خودشون وقتی تصویر کرده اینجا که میگوید خریده از فی ذمتهی من غیر التفات الی نفسی یا غیره، این توضیح همون قبلی میشه، یعنی بیان همون ناظر به همون حرفی است که در نحوه دوم گفته. با توجه به ظهور عبارت مرحوم سید در اول عبارت، در اول یعنی در همون قسمت نحوه ثانی که یه تصویری کرده اشتغال ذمه وکیل به ما ذمه وکیل مشغول میشه ولی به ما انه وکیلون، با توجه به اون عبارت برداشت دوم که برداشت مرحوم آقای خویه این به نظر صحیح میرسه. حالا الله ایاله هر دو قسمت را جدا جدا حساب میکنیم به حسب اون برداشت مرحوم آقای حکیم که شخص ذمتهی فی نفسهی را قصد کرده، اصلا به عنوان وکیل نبوده، ذمت نفسهی را قصد کرده، حکم این فرض چیه؟ حکم در جایی که ذمتی را نفس قصد کرده که ثمن از ذمه خودش بیاد، به تردیدی هم در کار نیست. خب اینجا حکم این مسئله طبعا واضح به همون تعلیلی که مرحوم آقای حکیم فرموده، وقتی ثمن را در عهده خودش گذاشت معامله کرده با بایه به اینکه ثمن از ذمه من عامل بره، طبعا معامله برای خود او واقع میشه. هرچند در مقام التفات تفصیلی او این قصد را نکنه که مبی برای کی واقع میشه، این قسمت مبی برای کی واقع میشه را قصد نکنه، ولی ثمن را مصب به معامله که ثمن بود او را معین کرده، ثمن در ذمه منه. اگر ثمن را در ذمه خودش آورده همین مقدار کافی هست که حکم این نف این باشه که معامله تقعو للعامل، نه اینکه برای مالی باشه. چرا؟ به جهت اینکه قانون معاوضه مطلب را اختضا میکنه که ثمن از کیسه هر کسی رفت مبی هم به کیسه او وارد میشه. در این قسمت وجهی نداره که با اینکه او مافی ذمتهی را قصد کرد در این حال بگیم که مبی برای مالک واقع میشه، این وجهی نداره، مگر همون نکاتی که قبلا گفته شده که مثل مرحوم بهبهانی، مرحوم های حائری، مرحوم نائینی، اینا گفتن که اگر قصدش دفع بله اینا گفتن که اگر قصد دفع مال باشه اینجا خود به خود این معامله روی عین شخصی واقع میشه، مگر در اون فرض، در اون فرضی که قصد مال از اول رو داشته باشه. و الا اگه این حرف را نگیم حکم این مسئله روشنه. روی این حساب مرحوم آقای حائری در این قسمت از عبارت نحوه خامس هم فرموده، این نحوه خامس هم که سابقهی فی ما اذا قصد دفع من مال المضاربه و دفع همه، یعنی اون اگه در زمان معامله قصد دفع داشت همون حرفایی که در نحوه قبلی گفته شده اینجا هم میاد. پس بنابراین که موضوع بحث این موضوع مورد بحث در نحوه رابع این نحوه خامس این باشه که قصد ذمت نفسهی بالاصاله، این حکم این مسئله واضحه. ولی اگر مقصود از موضوع این باشه که ذمتهی را قصد کرد ولی از جهت این که بالاصاله باشد که معامله برای خودش واقع بشه یا بالوکاله باشد که برای مالک باشه، این قسمت را در نظر نگرفت، ملتفت نشد، مورد قصد قرار نگرفت، در دایره قصد قرار این قسمت قرار نداره، اون چیزی که در دایره قصد او قرار گرفت فقط ذمه خودش بود با همون حالت جامع و مطلق که شامل کل تقدیره میشه. حکم این صورت چیه؟ اینجا خب این بحث مطرح میشه که اینجا بله اگر این رو اصلا قصد نکرده، این قسمت که فی ذمت نفس اصالی نفسی بل اصاله او بل وکاله این قسمت را قصد نکرده، چطور مرحوم سید فرموده که معامله برای خودش واقع میشه با اینکه تحقق معامله احتیاج به قصد داره؟ این اشکالی است که در بعضی از کلمات در من نسبت به این حکم این فرض شده که اگر شما به حسب مقام ثبوت فرض کردید که قصد عامل در انشاء شرا در همین بود که فی ذمتهی را گفته، اما فی ذمت نفسی ذمتهی به ما انه اصیلون اینو نگفته، وقتی اینو نگفته چطور میخواهید حکم این صورت رو این قرار بدید که معامله برای خودش واقع بشه؟ باید معامله باطل باشه دیگه، چون اونی را که لازم بود قصد این انجام نشده، میشه معامله مردد. معلوم نیست که طرف معامله کیه، ادله نفوذ معامله و وجوب وفای به معامله این مورد رو نمیگیره. این اشکالی است که اینجا مطرح میشه. از این اشکال جوابی که داده میشه اون این که همونی که تو کلمات مرحوم آقای خویی اومده با در حقیقت به عنوان جواب اینه که در این موارد درسته که قصد نکرده از نفسی را، یعنی اسناد به نفس به اصاله نداره، ولی برای صحت معامله و وقوع معامله لشخص این قسمت قصدی نیست که احتیاج به قصد داشته باشه. بله اگر قصد خلاف بکنه حکم معامله عوض میشه، اگر شرا را به خودش نسبت بدهد و ولی به عنوان انه وکیل عن المالک یا از شخص آخر این قید وکالت را قصد بکنه، خب حکم معامله میشه که معامله قید واقع میشه. ولی اگر این را نگه برای اینکه معامله برای خودش واقع بشه احتیاج به این قصد لنفسی نداره، همین مقدار که به خود معامله را ذات معامله که شرا باشه در اینجا اسناد به خودش داده همین کافی هست برای اینکه موضوع صحت موضوع ترتیب اثر و صحت در ادله قرار بگیره، احتیاج به قصد آخر نداره. پس اینطور نیست که در این نحوه خامس بس منحصر باشه به مقام اثبات و ناظر به مقام ثبوت نباشه، بلکه حتی اگر بحث را ناظر به مقام ثبوت هم بگیریم ولی حکمی که مرحوم سید در مد فرموده که یکون المبی لهو، این حکم تمامه، مشکلی نداره. خب این تا اینجا مرحوم سید در انهای شرای به ذمه پنج نحوه را تصویر فرموده. در اون قسمت انها بیان شد که در دو موضع در حقیقت مطالب مرحوم سید در اینجا جا میگیره، یکی خود این انها اشرا و موضوعا و تصورا به حکم این انها فی حد نفسی. نقطه دوم از بحث اینه که اگر یه معامله واقع شد مردد شد بین بعضی از این انها اشرا، این معامله حمل بر چی میشه؟ این را مرحوم سید به عنوان اختلاف بایه و عامل مطرح کرده که در اینجا بایه و عامل و همدیگه اختلاف کردن. بایه میگه تو برای خودت خریدی و ملزم هستی از کیفه خودت ثمن را ادا بکنی، مرا به مالک حواله نده. ولی عامل میگه نه، من به عنوان وکیل از ناحیه مالک این معامله را انجام دادم و طبعا معامله برای مالک واقع میشه، ثمن بر عهده مالکه. اگر یه اختلاف اینجوری محقق بشه بین بایه و عامل، حکم این اختلاف چیه؟ لو اختلف البایه والعامل فی ان الشراء کان لنفسه، برای خود عامل بالاصاله، او لغیره و هو المالک المضارب، یا غیرش که مقصود از غیر در اینجا مالک مضارب. این صورت مسئله حکم اینه که فرموده یقدم قول البایه، لذا قول بایه مقدمه، قول بایه مقدم. بایه ادعا میکرد توی عامل برای خودت معامله کردی، قول بایه مقدم هست و چون قول بایه مقدمه یلزم این عامل به ثمن من مالی، عامل باید از مال خودش ثمن رو بده. و لیس له ارجاع البایه الی المالک المضارب، بایه این عامل نمیتونه به مالک به بایه بگه ثمن معامله رو برو از مالک صاحب رأس المال بگیر، نه، خود عامل مستقیما باید این کار رو انجام بده، باید ثمن رو ادا بکنه. این فرمایش مرحوم سید. پس در این قسمت، در حکم این قسمت، مرحوم سید ادعا فرموده که قول عامل، قول بایه مقدمه لال عامل، دلیل تقدیم رو هم ظهور حال گرفته. اصل مدعا تقدیم قول عامل، قول بایه هست، دلیل این ظهور حاله. این فرمایش مرحوم سید. ولی این که در این قسمت در موارد اختلاف حکم چی هست، به بحث به ظاهر به چه صورت حکم میشه، به همین نحوی که مرحوم سید در متن عرفه فرموده کلمات بعضی از فقها یا مشهور فقها هم همینه که در این موارد حکم می شود به این که معامله برای عامل واقع شده. رون حساب در مثل شرایع این عبارت اومده که لوشترا فی زمه لم یسه البی الا مع الاز و لوشترا فی زمه لا معهو و لم یسکر المالک ولم یذکر المالک، اگه مالک را ذکر نکرد، نگفت که من میخرم برای مالک، تعلق ثمنو به ذمته ظاهرا، اگه نگفت در مقام چیز نگفت که اسم مالک را نیاورد، دعوا شد بایه میگه که ولو نگفتی ولی برای خودت خریدی نه برای مالک، چون نگفتی پس برای خودت خریدی. عامل میگه که نه، من برای مالک خریدم ولی در لفظ نیاوردم، به حسب مقام ظاهر ثمن را باید از مالک بگیرم. مرحوم صاحب ریاض هم در این قسمت حرف مشهور را مطرح فرموده و فرموده مشهور در این شرایع به ذمه اینجور قائلند، در اصل شرایع به ذمه جایز نیست و بر جواز به عدم جواز شرایط ذمه این حکم بار میشه که لوشترا فزمه وقع الشرا لهو بر ربه لهو ظاهرن و باطنن این عین ذمتو. اگه از همون اول خودش بگه که من در ذمه خودم خریدم، معلوم که هم ظاهرن هم باطنن معامله برای عامل واقع میشه. او اطلق و لم یعین ذمتن، یا اینکه به صورت مطلق بیا نگفته که ذمه من عامل یا ذمه مالک. در فرض اطلاق هم مشهور صاحب جواز میفرماید که مشهور فقها همین را قائلند که اگر تفرید نکرده باشه به ذمه، به ذمه این هم حکمش اینه که برای مالک میشه. ولی اگر مالک را لفظاً بگه، مالک را لفظ تصریح بکنه، خب این معلوم دیگه این برای مالک واقع میشه. معامله اگر اذن سابق داشته باشه صحیح میشه، اگر اذن سابق نداشته، اذن لاحق هم نداشته باشه، فضولی میشه. ولی المالک ان عین ذمته لفظا مع اذنه سابقا او لاحقا و بدونه یبطل، ولو عینه قصدا لا لفظا، لو عینه قصدا اون قسمت مربوط بحث اینجا میشه، لا عینه قصدا لا لفظا حکم به شرا لهو ظاهرا و بعد اینجا عبارت اینه، حکم به شرا لهو ظاهرا و بقع از المالک باطنا. اگه در قصد بیاره ولی در لفظ نیاره حکمش حکم این مسئله اینه که بحث به مقام ظاهر و مقام احتجاج معامله برای اون، ولی بحث به واقع بخوایم حساب کنیم چون قصد مالک را کرده معامله برای او واقع میشه. این را مرحوم صابریا بعد از این که این مطلب را از مشهور نقل میکنه که لازمه حرف مشهور اینه، فرموده لا خلاف فی شیء من ذلک علی الظاهر. در این عبارت هایی که گفته شده که در بعضی از موارد ظاهرا برای مالک، در بعض از موارد ظاهرا برای عامل، باطنا ممکنه برای غیر او باشه، این مطالبی که گفته شده همه اینها مورد اتفاق اشکال، مورد اشکال نیست، فقط مورد اشکال دو جا هست. ال و لا اشکال ایزن الا فی صورت شرا فی ذمه المالک او ذمه مطلقا، فی ذمه المالک او ذمه مطلقا. در جایی که در ذمه مالک خریده یا در جایی که در ذمه خریده مطلقا بدون تعیین اینکه برای مالک یا برای عامل باشه، اینو تصریح نکرده، فرموده این قسمت را که مشهور میگن که این قسمت را که مشهور میگن برای عامل واقع میشه، ما در اینجا اشکال داریم. به این اشکال ما را فرموده صابریاس، فرموده اشکال ما را قبل از این مرحوم مقدس اردبیلی مطرح فرموده. حالا اشکال اینه که ایشون فرموده در اینجا با توجه به خصوصیت عامل که این عامل تجارت هست، عامل مضاربه هست، طبعش اینه که برای مالک این کار را انجام بده. مالک که در اول عقد مضاربه اذن داده، اون اذن مالک اطلاق داره و همه این معاملات جاری شده از طرف عامل را شامل میشه. بر این اساس باید بگیم در همه این موارد معامله برای مالک واقع میشه. چرا؟ چون اذن مالک اطلاق داره و تعارف خارجی هم بر اینه که به این صورت عامل برای مالک تجارت میکنه. اون اطلاق اذن مالک و تعارف خارجی وقوع معامله برای مالک، این باعث میشه که در این موارد حکم بکنیم حتی اگر تصریح هم نکرده باشه به مالک، اسم مالک را نیاورده باشه، به ذمه خریده باشه مطلقا، اینجا هم باید حکم بکنیم به این که برای مالک واقع میشه لا للعامل. این همون نقطه خلاف بین نقطه خلافی است که بین صابریا و بین محققین و مشهور از طرف دیگه هست. ایشون فرموده در این صورت باید بگیم که فیحتمل الحکم به شرا للمالک ظاهرن و باطنن مطلقا، با در این موارد باید بگیم که مطلقا برای مالک واقع میشه. و این لم یعزن للعامل به شرا کذالک صریحا، ولو صریحا نگفته، در خصوص این معامله نگفته، ولو حتی اذن به شرا ذمه هم نداشته باشه، ولی اون اذن قبلی کافیه. چرا؟ لما مر من اقتضاء اطلاق الاذ تولی العامل ما یتولاه المالک، به جهت اینکه اون اذن عامی که آن مالک داده باعث میشه که اونی که متعارف هست عاملها انجام بدن، این مورد اذن قرار میده.
اذن فقط جواز
نه اینکه ملزم میکنه، نه، کلام در اینه که معامله او حمل برشی میشه، میتواند برای خودش، یعنی میدونه تصریع بکن، اونجایی که تصریع کرد که صاحب جهاز اشکال نمی کنه. کلام در اینه که اونجایی که تصریع نکرد، مطلق گذاشت، آیا ظاهر کاری که انجام داده معامله برای خودشه یا معامله برای مال؟ این در این قسمت. حالا این ببخش نداره، این در ادامه میاد، ولی مقصود اینه که در مقابل مشهور و اونجایی که مرحوم سیه صاحب قربه تصمیم کرده، در مقابل این ایشون فرموده که یحتمل الحکم به شرا للمالک ظاهرن به باطلن. چرا؟ چون ما گفتیم که اون اذن اول مالک شامل این مورد میشه، بناءً علی غلبت تحققهی منه به من العامل بل به مطلق تجار فینصرف الاطلاق الیه. ایزن این اذن مطلقی که داده، اگر این رویه انجام دادن معامله که به ذمه میخرن و به ذمه برای مالک میخرن تعارف خارجی داشته باشه، غلبه خارجی با این باشه، اون اذن حمله بر این متعارف میشه. این فرمایش مرحوم صاحب ریاض اینه. مقتضای اون چی که صاحب ریاض فرموده اینه که در مسئله ما که اختلاف بایع و عامل باشه، چون فرض اینه که در مقام معامله با عامل نگفته که برای مالک میخرم، گفت میخرم، ولی خودش ادعا میکنه که برای مالک بوده، بایه میگه نه برای مالک نبوده، برای خودت بوده. در این قسمت از حرف صاحب ریاض اینجور برداشت میشه که قول عامل مقدمه. مقتضای حرف صاحب ریاض این بود که قول عامل مقدمه، چون صحت برای مالک باقی میشه. این فرمایش مرحوم صاحب ریاض. مرحوم آقای حکیم به این قسمت از عبارت صاحب ریاض اشکال داره. حاصل اشکال اینه که شما فرمودید که اذن قبلی اطلاق داره. جواب شما اینه که مجرد اطلاق اذن که ظهور درست نمی کنه، که ما در اینجا کلام در اینه که این معامله‌ای که عامل انجام داده به مقتضای ظاهر حال یا ظاهر لفظ، ظاهر در اینی که برای مالک انجام داده یا ظاهر در اینی که برای خودش انجام داده، اونی که بعده ظاهر در اینه یا ظاهر در اونه، اونی ما میگیم که این ظهور، ادعای اینه که این ظهور در ذمه مالک نداره. وقتی گفت در ذمه میخرم اسمی از مالک نبود، اسمی از مالک نبود، این ظهور در این که در ذمه مالک باشه ظهور در این نداره. شما در مقابل اذن مطلق مالک اول عقد مضاربه رو به رخ ما میکشید. اشکال اینه که اون اذن اول، این که به اصطلاح اذن اول، این که ظهور برای ما درست نمی کنه. بله، با توجه به این که فرموده، اشکال در اینه که ذمه مطلق ظهور در ذمه مالک نداره. چجور؟ به جهت اینکه ظاهر عرفی هر فعلی که شخص به خودش نسبت میده اینه که مربوط به خودشه، مال غیر نیست. با فرض این، شما چطور از اینجا استفاده در این کلام او رو حمل میکنید بر اینکه بر ذمه مالک بوده؟ این اشکال مرحوم آقای حکیم در حقیقت به این برمیگرده که ما با یه لفظی از عامل مواجه هستیم که گفته اشتریتو هذا المتاع بکذا، گفته اشتریتو. این اشتریتو که اشترا رو به خودش نسبت داده، چجور ظهور پیدا میکنه در این که من برای مالک خریدم؟ مجرد اذن سابق که ظهور برای این درست نمیکنه. پس چطور شما در اینجا فرمودید که بلکه ظهور برخلافه، چون به حسب فهم عرفی یعنی متفاهم از اسناد فعل به نفس، متفاهم عرفی اینه که برای خودش خریده. با توجه به این چطور میگید معامله برای او واقع میشه؟ فرموده کیفه یکون این ظهور در حالی که خلاف ما علیه العرف، یعنی عرف اونی را که میفهمه از این موارد اینه که برای خودش خریده، با این وجود شما چی جور میگید؟ نعم یسه ها ما ذکرهو فی صورت شراع به ذمت مالک، اونجا که خودش بگه من برای مالک خریدم و بعد اون که مشکل نداره، چون اذنم از قبل داشته، اذن از قبل با این تصریح به شراع به ذمه مالک مشکل رو حل میکنه. این مناقشه مرحوم آقای حکیم در کلام صابریان. اما این مناقشه آیا تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه کلام صابریا توجیه بشه به نحوی که اشکال مرموی حکیم به او وارد نشه، و اون عبارت از اینه که بله خود این اسناد لفظ، حالا بعد میاد که در این وجوهی که برای حمله برای تقدیم قول عامل یا مالک گفته شده چیه، در اونجا میاد که خود اسناد شرا به خود متکلم ظاهر اینه که در برای خودش خریده، این متفهم عرفی اینه، غیر از او احتیاجی به قرینه داره. ولی مرحوم صابریان ممکنه مراد ایشون این باشه که ولو این لفظ فی حد نفسهی با قطع نظر از قرائن خارجیه ظهورش در اینه که برای خود عامل خرید، عامل برای خودش خریده، ولی با توجه به این که مالک از همون اول که اذن میده، اذنش در عقد مضاربه مطلقه و تعارف خارجی در مضاربات هم بر اینه که عاملها برای عامل که میاد برای مالک میخره، معاملاتی که عامل انجام میده برای مالکه، این تعارف خارجی و این غلبه خارجی باعث این میشه که عامل وقتی گفت خریدم هذا المتاع، این متاع رو خریدم یعنی برای مالک خریدم، مجرد اذن سابق را صابریان موجب ظهور نمیدونه، تعارف و غلبه خارجی در معاملات عاملین در مقام مضاربه نقش داره در تحقق این ظهور. منتها این غلبه تعارف همه به صورت مطلق مورد قبول نیست، بلکه در حقیقت عاملها رو باید دو قسم بکنیم. بعضی از عاملها در مضاربه جوری هستن که شأنشون منحصر در اتجار به مال غیره، اصلا با مال خودش مالی نداره که باش تجارت بکنه، یا اگر مالی داره مال خودش رو در این مسیر تجارت نمیخواد قرار بده، در تجارت مثلا آهنالات مال خودش رو قرار نمیده. اگر شأن عامل مختص باشه به اتجار لل به اتجار لل مالک، این غلبه این تعارف خارجی عمل او باعث میشه که در خرید آهنالات هر وقت گفت اشتری تو یعنی اشتری تو لل مالک. ولی اگر عامل را دارای چند شأن حساب بکنیم که قد یتجر لل مالک و قد یتجر لنفسی، خرید در اشیاش گاهی اینجوری گاهی اینجوری، اگر این عامل را ذو شأنین حساب بکنیم، شأن واحد برای او در نظر نگیریم، گاهی بالاصاله گاهی به این، اینجا دیگه قرینه از راه تعارف و غلبه قرینه ما به دست نیاوردیم. قرینه که به دست نیاوردیم باید برگردیم به لفظی که عامل در مقام شرا گفته، اون لفظ فی حد نفسی ظهور داشت در معامله لنفسش، ولی اگر قرینه قائم می شد این ظهور از بین می رفت. حالا که قرینه در بین نیست، قرینه وقتی در بین نبود، اون ظهور که ظهور لفظ باشه اون متبع می شه، طبعا کلام او و معامله او هم میشه بر معامله دل مالک. خب این مطلبی بود که در ذیل فرمایش صابریان مطرح شده، ولی بعضی که در اینجا هست اینه که حالا در همین مورد که فرض در این محل بحث که اختلاف عامل و بایه هست، برای تقدیم احد القوله نسبت به قول دیگری وجوه ذکر شده در کلمات، در مجموع سه وجه ذکر شده، سه وجه برای تقدیم قول قول بایه که بر قول بایه که عامل برای خودش معامله کرده و یک وجه هم ذکر شده برای اینکه قول عامل مقدمه. حالا ببینیم وجود اینم میاد این بحثه که فهم معلوم سید در مرد تمسک کرده به ظهورها، اینجا در حاشیه عروه اشکالاتی به این شده، هم از جهت کبروی فرمودن که ظهورها حجیت نداره، بعضی از جهت صغروی اشکال کرده. این قسمت در ادامه بحث